اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بیان منتهای وقت نماز صبح گفته شد که قول مشهور در منتهای وقت صبح طلوع شمسه، لکن بعضی از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوطشون و همینطور ابن ابی عقیل و ابن حمزه قائل به تفصیل بین مختار و مستر شده اند. برای مختار منتها را همون طلوع شمس قرار دادن، ولی برای مختار منتهای وقت طلوع حمره مشرقیه هست که صاحب حدائق هم همین قول تفصیل را قبول کرده. در بیان مستندات قول دوم که قول مقابل مشهور هست به بعضی از روایات اشاره شده بود. یکی از روایاتی که برای قول دوم به او استدلال شده صحیحه حلبی بود، حدیث یک باب شیش از ابواب مواقید. روایت بعدی که به او استدلال شده روایت یزید ابن خلیفه بود که من حیث سند هم معتبر بود، حدیث سه باب 26. روایت سومی که به او استدلال شده صحیحه عبدالله ابن سنان بود که در اون در ابتدای حدیث اومده لکل صلاتین وقتان و اول الوقتین افضل هما، در ادامه بیان شده که وقت صلات الفجر من هین من حیث منتها الی ان یتجلل الصبح از سما. حدیث پنج باب 26 که نسبت به این قسمت یعنی نسبت به این روایت در استدلال به این روایت برای قول دوم مناقشه شده که این روایت دلالت بر قول دوم ندارد، بلکه دلالت بر قول اول که قول مشهور باشه دلالت داره. روایات دیگه ای هم وجود داره که برای قول مقابل مشهور به اونها استدلال شده. یکی از اون روایات موثقه عمار هست که حدیث هفت باب 26 باشه، به اسناده یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از سعد ابن عبدالله عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید المصدق عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل اذا غلبته عینه آغه امرون ان یصلی المکتوبه من الفجر ما بین ان یطلع الفجر الی ان تطلع الشمس. به اعتبار اینکه در این روایت بیان شده که امکان تأخیر الی طلوع شمس در صورتی است که غلبته عینه او آغه امرون، تعلیق تأخیر الی طلوع شمس بر جایی که آغه امرون دلالت بر این دارد که اگر ضرورتی نباشد و عذری نباشد نمی تواند تا طلوع شمس ادامه بدهد. این تقریب استدلال به روایت عمار ساباتی برای قول مقابل مشهور یعنی تفصیل، ولی اشکال شده همونطور که در جلسه قبل هم عنوان شده در کلام مرحوم آقای خویی که این روایت را میتوان برای قول مشهور به اون استدلال کرد، چون شرطی که در اینجا در روایت ذکر شده آقاب و امرو یعنی کاری براش پیش اومده از کارهای عادی متعارف، تأخیر معلق بر اینه که یک کار متعارفی مثلا حاجت متعارفی داشته باشه، نه ضرورت. تعلیق تأخیر بر امری که از قبیل ضرورت نیست، این دلالت بر این داره که حکم در اینجا حکم لزومی نیست، بلکه حکم استحبابی و از باب فضیلت هست. این روایت عمار ساباتی میشه حدیث چهارم. روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده برای مدعا صحیحه، برای قول دوم یعنی مدعای مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مختار صاحب حدائق، صحیحه ابی بصیره که حدیث یک باب 27 از ابواب مواقید. این روایت را مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده به اسنادش از عاصم بن حمید و همینطور مرحوم کلیدی هم در کافی این را نقل کرده از عده از احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن عاصم بن حمید، عن ابی بصی لیث المرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة الفجر، چه وقتی است که دیگه روزه گرفتن لازم می شود و خوردن و آشامیدن ممنوع می شود بر صائم و محل نماز وقت نماز می شود، حلول میکنه وقت صلات. فقال اذا اعترض الفجر فکان کالغطیه البیضاء، وقتی که فجر حالت اعتراض و انتشار پیدا کنه، کالغطیه البیضاء فسم یحرم الطعام علی الصائم و تحل الصلات صلات الفجر. اینجا دیگه وقت نماز صبح اول روزه گرفتن و اول وقت نماز صبح. ابو بصیر میگه از امام علیه السلام پرسیدم آیا این از این اول وقت تا طلوع شمس ما مختاریم در تأخیر؟ میتوانیم تا اون وقت تأخیر بیاندازیم؟ فرصت داریم که بین این وقت و طلوع شمس نماز را بخوانیم؟ امکان این هست که تا اون وقت تأخیر بیاندازیم؟ قلت و افلسنا فی وقت الا ان یطلع شعاع الشمس. در جواب این سوال امام علیه السلام فرموده که هیهات عین یذهب بک تلک صلات و سبیان، هیهات کجا میری؟ یعنی چقدر دور شدی از مسئله تا اون وقت، در اون وقت طلوع شمس، نزدیک های طلوع شمس نماز خوندن، این نماز بچه هاست، نه نماز شخص مؤمن مرائی نسبت به احکام صلات و اینها، این نماز بچه هاست. انتظار از مثل شما این نیست که نماز صبح را تا اون وقت تأخیر بیاندازید. این روایت ابی بصیر به نقل مرحوم صدوق و مرحوم کلینی که در باب 27 ابواب مواقید حدیث شماره 1 ذکر شده. روایت دیگه ابی بصیر در باب 28 حدیث 3 اون باب، حدیث 3 باب 28 به همین مضمون، قریب همین مضمون در صحیحه ابی بصیر حدیث شماره 2 باب 28 هم اومده و به اسناده، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید عن النضر، نضر بن سبید، عن عاصم بن حمید، عن ابی بصیر المکفوف قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال اذا كان الفجر كالغبطيه البيضاء قلت فما تحل الصلاه فقال اذا كان كذلك فقلت الست في وقت من تلك الساعه الى ان تطلع الشمس، از اون ساعت تا وقت طلوع شمس. فقال لا انما نعدها صلات سبیان، نه نمازی که این وقت خونده بشه، ما میگیم این نماز نماز بچه هاست. ثم قال انه لم يكن يهمت الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه اهله وسبيانه، این کار شایسته نیست، پسندیده نیست که شخص خودش نمازش را در اول وقت در مسجد بخواند و بعد برگرده به خانه اون قسمت‌های آخر وقت بیاد اهلش را سبیانش را برای نماز بیدار بکنه. نه، جا داره که اونها هم در اول وقت نماز بخوانند. خب این صحیحه ابی بصیر به نقل مرحوم صدوق و مرحوم کلینی و همینطور روایتی که به نقل مرحوم شیخ استدلال شده به این روایت ابی بصیر برای قول مقابل، به اعتبار اینکه در این روایت سوال کرده ابو بصیر که ما نماز صبح را تا اون وقت تأخیر بیاندازیم، جواب امام در این روایت اینه که نه، این وقت، این امتداد الی طلوع شمس مربوط به سبیانه، ظاهر سبیان یعنی غیر مکلف، بچه ها که مکلف نیستن اونها در اون ساعت نماز میخوانند، اما مکلفین اشخاصی که نماز بر اونها واجبه، وقت نماز برای اونها دیگه قبل طلوع شمس نیست، بلکه همون قسمت‌های اول هست. استدلال به این روایت ابی بصیر برای قول دوم تقریبش اینه، ولی اشکال شده در این استدلال که نه، این روایت دلیل بر قول دوم نیست، بلکه این روایت دلالت میکنه بر قول مشهور. چرا؟ به این تقریب که در روایت ابی بصیر اومده نماز خوندن در اون آخر وقت نماز سبیان هست، نه اینکه نماز غیر مکلفینه، یعنی مرجو هست، نمازی است که از وقت فضیلتش تأخیر افتاده، نمازی است که از وقت فضیلتش تأخیر افتاده، این نشون دهنده مرجوعیت نمازه، نه اینکه نماز در خارج از وقتش انجام شده باشد. روایت ابی بصیر همونطور که در کلام مرحوم های خویی هم اومده، روایت دومی که روایت دوم ابی بصیر که حدیث دو باب 26 باشه، در دلالتش بر این معنا اظهر هست. چون در ذیل اون روایت اینه که اینطور نباشه که خود شخص اول وقت نماز بخونه، نماز بچه ها سبیان و اهلش را بگذارد برای اون قسمت آخر وقت، آخر وقت بیاد اینها را بعد از اینکه از مسجد برگشت، کاراشو انجام داد، نمازشو خوند، تقریباتشو انجام داد، آخرای وقت که برمیگرده خونه، اون وقت بیاد بچه ها را اهلش را بلند کنه، بیدار کنه برای نماز خوندن. پس این روایت ابی بصیر هم دلالت بر مدعا ندارد، بر قول دوم دلالت ندارد، بلکه دلالتش نسبت به قول مشهور اظهر هست تا اینکه دلالت بکنه بر قول مقابل مشهور که تفصیل در مسئله باشه. غیر از این دو روایت، غیر از این دو روایتی که الان خونده شده و روایات قبلی در حدائق، استدلال شده به دو تا روایت، یکی روایتی که از دائم الاسلام نقل میکنه، یکی هم عبارتی که از فقال رضا نقل میکنه به عنوان روایت. اونی که در دائم الاسلام هست، حدیث به حسب اونی که در دائم الاسلام در حدائق از دائم الاسلام نقل میکنه و در باب 20 از ابواب مواقیت مستدرک الوسائل هم آمده، اینه که در دائم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت اینطور فرموده باشد: اول وقت صلات الفجر اعتراض الفجر فی افق المشرق و آخر وقتها ان یحمر افق المغرب. اینکه افق مغرب حالت احمرار پیدا کنه، به ذالکه قبل ان یبدو قرن الشمس قرن الشمس من افق المشرق به شیء ولا ينبغي تأخیرها الى هذا الوقت لغیر عذر و اول الوقت افضل. عبارت فقه الرضا هم، عبارت کتاب فقه الرضا هم اینه که اول وقت الفجر اعتراض الفجر فی افق المشرق و هو بیاضون که بیاض النهار و آخر وقت الفجر ان تبدو الخمره فی افق المغرب و قد رخص للعلیل والمسافر والمستر الى قبل طلوع الشمس. برای مسترین وقت تا طلوع الشمس ادامه دارد، ولی برای مختار وقت همون پیدا شدن خمره هست در افق. خب اینها روایاتی است که برای قول دوم هم به او استدلال شده. در مجموع با توجه به مطالبی که گفته شد، معلوم شده که روایاتی که دلالت بر قول مشهور بکنه، فی حد نفسی دلالتش بر مدعای مقابل مشهور تمام باشه، همون سعیه حلبی بود و روایت معتبره یزید ابن خلیفه. اما سعیه عبدالله ابن سنان و موثقه عمار ساباتی و سعیه ابی بصیر که من حیث سند تمام بودن، دلالتی بر مدعای قول مقابل مشهور نداشتند. روایت دعایم الاسلام و عبارت فقه الرضا ولو از نظر دلالت مشکلی نداشتند، ولی مشکل سندی دارند. پس ما هو المعتبر من حیث سند و لغد دلاله علا قول به تفصیل، همون سعیه حلبی و معتبره یزید ابن خلیفه هست. خب این مدرک قول دوم، مستند قول دوم. از یک طرف ما برای قول اول که قول مشهور باشه ادله معتبره‌ای داشتیم من حیث و سند و دلاله، که دلالت بر بقای وقت نماز صبح الی طلوع شمس داشتند. از این طرف هم روایت معتبره‌ای داریم که مدلول اینها این هست که منتهای وقت نماز صبح، وقت روشن شدن فضا هست، وقت تجلل صبح به سما هست، نه اینکه تا طلوع شمس باشد. این دو مفاد با هم متنافی هستند. چگونه بین این دو مفاد جمع بشه؟ از یک طرف طایفه اول دلالت بر استمرار الی طلوع شمس داره، از طرف دیگر طایفه دوم دلالت بر انتهای قبل طلوع شمس داره، انتهای تا وقت طلوع حمره مشرقیه دارن. بین اینها چگونه جمع بشه؟ مقتضای صناعت در جمع بین دو طایفه، همونطور که در کلام اعلام از جمله در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اینه که ما با توجه به صراحت طایفه اول که دلالت بر بقای وقت الی طلوع شمس داشتن، به صراحت اون طایفه از ظهور طایفه دوم که دلالت بر تمام شدن وقت تا زمان طلوع حمره مشرقی داشتن رفعیت بکنیم، چون دلالت طایفه دوم به ظهور، نه به صراحت، به ظهور قابل حمل بر اینکه حکم استحبابی و وقت فضیلت را بیان می کنن، قابلیت حمله بر این معنا را دارند. ولو ظاهر اینها این هست که وقت اجزا تا زمان تجلل صبح، تجلل سما به صبح تمام میشه، ولی قابل حمله بر بیان وقت فضیلت هست. کیفیت دلالت در طایفه دوم به ظهوره، در طایفه اول به صراحت دلالت دارند. مقتضای صناعت در جمع بین طایفتین اینه که حمل بکنیم طایفه دوم را بر بیان وقت فضیلت. از باب تقدیم النص علی الظاهر و حمل ظاهر علی ما یوافق النص، این وجه حمل طایفه دوم بر بیان فضیلت که در نهایت قول اول که قول مشهور باشه اختیار میشه. این یک وجه جمع که ولو طایفه دوم ظهور در تمام شدن وقت قبل از طلوع شمس داشتن، ولی به وسیله طایفه اول که در طایفه اول روایات معتبری بود، مثل روایت زراره موسی بن بکر که در سندش موسی بن بکر بود، به واسطه این روایات ما رفعیت میکنیم از ظهور طایفه دوم و حمل بر فضیلت میشه. این یک وجه. در کلام مرحوم آقای خویی وجه دومی هم برای لزوم حمل طایفه دوم علی وقت الفضیله بیان شده، به طوری که با قول اول، با روایات طایفه اول جمع بشود و منافات با او نداشته باشد. و اون عبارت از اینه که مرحوم آقای خویی فرمودن که این تعبیر این که وقت طلوع وقت منتهای وقت نماز صبح تا ظهور حمره مشرقیه هست در کلمات بعضی از فقها اومده، مثل مرحوم شیخ، مثل ابن ابی عقیل، ابن حمزه که طلوع حمره مشرقی است. اینها که در روایت نیومده، اون چی که در روایت اومده اینه که در روایت اومده در صحیحه حلبی که وقت نماز صبح وقتی است که بله الا ان یتجلل الصبح از سماء، وقتی که آسمان به واسطه صبح حالت روشنایی پیدا بکنه، باز شدن و روشنایی آسمان، این عنوانی است که در روایات به عنوان منتها ذکر شده، منتهای وقت ذکر شده. با توجه به این که این تجلل صبح از سما از اموری است که شدت و ضعف دارد، امر تشکیکی هست، امر منضبطی نیست، از امور واضحه‌ای نیست که اختلاف پذیر نباشد، امر منضبطی باشد، بلکه امری است که کم و زیادی داره، از اموری است که قابل تشکیک، شدت و ضعف درش هست. این که امر غیر منضبط به عنوان منتها قرار گرفته برای وقت نشون میده که اونی که منوط به این است حکم لزومی نیست، تهدید به او به لحاظ حکم لزومی نیست. حکم لزومی با این امر غیر منضبط تهدید نمیشه. اگر این روایات در مقام بیان حکم لزومی و تهدید و تعیین منتهای وقت بودن به طوری که در صورت عمد بر مکلفین لازم هست که او را رعایت بکنن و بر اونها جائز نیست که تأخیر بیندازن، باید امری را که منضبط هست و مشخص هست برای همه مردم واضح هست، اون را به عنوان معیار و مناط قرار بدهم. وقتی در این روایات تجلل صبح یا بلو ضیا در روایت یزید ابن خلیفه عنوانی که ذکر شده عنوان بلو ضیا هست، وقت الفجر حین یبدو حتی یوزی، تا وقتی که حالت باز شدن اینا پیدا بکنه، وقتی در این روایات عنوان تجلل، عنوان ضیا و اضاءه معیار قرار گرفت در آخر وقت، این نشون میده که این تهدید نسبت به حکم لزومی نیست، بلکه تهدید نسبت به امر استحبابی هست. برای بیان حد امر استحبابی از عناوین استفاده بشه که شدت و ضعف داره، تقدیم و تأخیر داره، چند دقیقه اختلاف در او پیدا میشه، چند دقیقه درش اختلاف پیدا میشه، برای بیان حد در امور غیر الزامی این عناوین به کار بره مشکلی نیست، ولی برای امر لزومی نمیشه از این عناوین استفاده کرد. رو این حساب خود این که منتها در روایت حلبی یا در روایت یزید ابن خلیفه با عنوان تجلل ذکر شده، این نشون میده که این روایات در مقام بیان حکم لزومی نیستن، بلکه در مقام بیان حکم غیر لزومی، یعنی در مقام بیان وقت فضیلت نماز صبح من حیث المنتها هستن. این وجه دومی که در کلام مرحوم آقای خویی به اون استدلال شده، به بواسطه این وجه فرمودن که ما این طایفه دوم را باید حمل بر استحباب بکنیم، نه حمل بر بخت اصلی، بخت اجزاء نماز صبح که وقت اجزاء تا پیدا شدن حمره مشرقیه باشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ به نظر می رسه که این امر، این وجه تمام نباشه، به خاطر اینکه این عنوان تجلل صبح از سما یا اضاءه که در روایت یزید بن خلیفه اومده، معنای ظاهر این دارای معنای ظاهری هست که معنای ظاهر او همینه که روشنایی در تمام افق پیدا بشه، تمام افق را بگیره. وقتی اشخاص نگاه به افق می کنن، همه جا را واضح ببینن. این عنوان وضوح افق برای همه امر مبهم، غیر مشخص، غیر منضبط نیست. در اونچه که در این روایت اومده امری است که با خصوصیاتی که مردم التفات به او پیدا میکنن روشن میشه برای همه. نگاه به افق میکنن، هر وقت جوری شده که تمام افق باز شده، خب میگن این وقت وقت نماز صبحه. این دو نیست که این عنوان غیر منضبطی باشد، بلکه عنوانیست که به حسب فهم عرفی حدش مشخص هست، معین هست. این دو نیست که کم و زیاد داشته باشه. ملاک اینه. روی این حساب وجه دوم قابل التزام نیست. اگر از وجه اول رفعیت بکنیم، یعنی وجه اول در بین نباشه، به مجرد اینکه در طایفه دوم ما ذکر به عنوان حد تجلل السماء به صبح یا اضاءه هست، این مقدار کافی برای رفعیت از ظهور طایفه ثانیه در حکم لزومی و حمل طایفه ثانیه بر وقت بیان وقت فضیلت نیست. این یک وجه. ممکنه در اینجا یک وجه سومی هم در مسئله گفته بشه و اون اینه که وجه سوم برای اینکه وقت طلوع فجر را، وقت نماز صبح را در قسمت منتها به صورت لزومی طلوع شمس نگیریم، بلکه طلوع فجر، طلوع حمره مشرقیه، پیدا شدن حمره مشرقیه یا تجلل السماء باشه. و اون اینه که قبلا گفته شده به اینکه ما روایات متعددی داریم، روایات مستفیضه‌ای داریم که در اونها اومده که لکل صلاتن وقتان و اول و از این دو تا وقت افضل هست. برای هر نمازی دو تا وقته، نسبت به نماز مغرب
البته یه استثنایی در روایات وارد شده که بحثش قبلا گذشت، ولی غیر نماز مغرب همه نمازها دارای دو وقت هستند. خب با توجه به این مطلب که هر نمازی دو وقت دارد، یک وقتش وقت فضیلت هست، یک وقت وقت اجزا، بنابراین که اون روایات را ما این گونه معنا بکنیم، نه اینکه روایات لکل صلات وقتان را معنا بکنیم به وقت اختیار و وقت استقرار. چون اگر روایت این روایات مستفیضه لکل روایات مستفیضه لکل صلات وقتان را هم بکنیم بر وقت اختیار و وقت استقرار، این به عنوان شاهد برای قول تفصیل میشه که در کلام مرحوم صاحب حدائق هم از این به عنوان شاهد استفاده شده که ما در وقت نماز صبح هم باید تفصیل بدیم، به خاطر اینکه در روایات متعدده بیان شده که لکل صلاتن وقتان، این قاعده در صلات صبح هم تطبیق میشه. تطبیقش به اینه که تا طلوع حمره مشرقیه وقت اختیار باشد، از بعد از او تا طلوع شمس وقت برای استقرار باشد. بنابر این که ما این روایات مستفیضه لکل صلاتن وقتان را معنا بکنیم به این که هر نمازی دو وقت دارد که وقت اولش وقت فضیلت هست و وقت دوم وقت اجزا هست. وقت دوم وقت اجزا هست، وقت اجزا هست. اگر اون روایات را اینجوری معنا بکنیم به حکم اون قاعده عام که لکل صلات وقتان، در نماز صبح ما باید طایفه دوم رو حمل بر وقت فضیلت بکنیم، حمل بر وقت فضیلت بکنیم، چون اگر طایفه دوم نباشد، طایفه دوم نباشد به طایفه دوم حکم بکنه به وقت، به اینکه وقت اجزا تا طلوع، وقت اجزا برای مختار تا طلوع حمره مشرقیه هست، دیگه در نماز صبح دو وقت جدا از هم که یکی وقت فضیلت باشد و دیگری وقت اجزا منطبق نمیشه. ولی اگر ما مفاد طایفه دوم را حمل بر بیان وقت فضیلت بکنیم، بر اساس این مفاد این قاعده لکل صلاتن وقتان در مورد نماز صبح هم پیاده خواهد شد، در نماز صبح استثناء از اون نخواهد شد. روی این حساب این به عنوان یک شاهد برای حمل روایات طایفه دوم بر فضیلت میتونه قرار بگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.